بش با عمه و خاله و دایی و عمو اینه که فرد یه انعطاف پذیری بالایی داشته باشه و توانایی مرز سازی در خانواده رو بلد باشه. در حقیقت این آخرین بحثیه که ما تو فضای خانواده داریم انجام میدیم. از این به بعد ما تو جلسات آینده راجع به ارتباط با خانواده های اصلی، پدر و مادرها و خانواده ها و چه جوری مرز بندی کنیم انشاءالله صحبت خواهیم کرد. خب اینجا میخوام این نکته رو تأکید کنیم که ما باید ارتباط داشته باشیم با حفظ استقلالمون. ولی این حفظ استقلال چطوری اتفاق میفته؟ یه مجموعه مهارت هایی باید وجود داشته باشه. ولی خب عمده مطلبی که هست حداقل اینه که ما خیرخواه فامیلمون باشیم، ارتباط خوبی داشته باشیم، قلبن براشون دعا کنیم و تو زندگی اونها اگه نیاز به حمایتی دارن اون حمایت رو داشته باشیم.
درسته.
این حمایت ها از جهات مختلف اگه باشه هم موجب استواری زندگی خودمون میشه، هم باعث رشد و ارتقاء جامعه دور و برمون میشه، که از جایی هم شروع کردیم که نزدیکترین فردها به ما هستن.
درسته. خیلی ممنونم از شما. یک فرصتی رو از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم با ادامه برنامه پرسمان خانواده، همچنان با شما هستیم.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025.
بله، همچنان با شما هستیم با برنامه پرسمان خانواده. اگر نقد و نظر و پیشنهادی دارید با همین شماره تلفن هایی که اعلام شد 329-10-551 و 2 پیش شماره 025 با ما در میون بگذارید، و اگر سوالی هم به ذهنتون میرسه یا مشکلی در زندگی خودتون یا اطرافیانتون وجود داره که فکر میکنید این برنامه میتونه پاسخگوی مشکلات شما باشه، میتونید با همین شماره ها همطور سامانه پیامکی 30553 با ما در میون بگذارید. خب جناب آقای قدوسی، در مورد نقش های آخری که در خانواده مطرحه و این جلسه به اون اختصاص پیدا کرده صحبت کردیم و فرمودید که ارتباط با دیگر خانواده های اطرافمون و نقش هایی مثل برادری و خواهری و خاله و عمه و دایی و عمو نقش هایی که باید داشته باشیم، نسبت به اونها حساس باشیم، نقش حمایتی خودمون رو حفظ بکنیم همراه با استقلال بدون نقش دخالتی. شاید خیلی از عزیزان شنوندمون الان که این بحث مطرح شده بگن که من اگر از عهده زندگی خودم و بچه‌هام بر بیام خیلی هنر کردم تو جامعه امروزی، یا این مطلب رو به زبان بیارن که حالا کجا دست منو گرفتن و نقش حمایتی داشتن که من الان بخوام جبران بکنم. و یا خیلی‌ها میگن که باشه، ما قلبا دعا میکنیم، خیرخواهشون هم هستیم، اما از جهت اقتصادی یا دیگر حمایت‌ها شاید نتونیم اونطور که شایسته هستش این عمل را انجام بدیم. یه مقدار توضیح میفرمایید که اصلا نقش‌های حمایتی شامل چه ابعادی میشه و ما میتونیم چه کارهایی رو بکنیم برای فامیلمون؟
بله، ببینید ما یه اشاره کردیم، گفتیم هر خانواده‌ای یه شخصیتی برای خودش داره، مجموعه اقوام هم اگر همشون همدیگر رو یه پیکره واحد بدونن و نسبت به هم دیگه عکس العمل‌های منطقی و مثبت داشته باشن، این حمایت رو میره سر جای خودش. یعنی یه مجموعه روابط دو طرف است یا یک طرفه، که هدف چیه؟ هدف اینه که بستر رشد همه اقوام رو من فراهم کنم.
درسته.
اینه که شما میبینید پیامبر گرامی اسلام هم اول کار، اولین تبلیغی که شروع کردن فامیل خودشون آوردن و بحث هدایت رو از فامیل خودشون شروع کردن. دقت داشته باشید ما تو صله رحم فقط با طرف مقابل در ارتباط نیستیم، قرار ما یه جوی رو درست کنیم که همگی با هم به سمت خدا حرکت کنیم. این موضوع خیلی مهمه، اینه که این حرف ها قابل در حقیقت تأمله که آیا او برای من کاری کرده که من براش کاری بکنم. ما میگم اصلا از این فاز بیایید بیرون، هر کی توانمنده از هر جهتی، یکی از جهت عاطفی توانمنده، یکی از جهت علمی توانمنده، یکی از جهت مالی توانمنده، این رو در اندازه ای که میتونید در اختیار دیگران هم قرار بدید تا همگی با هم روش کنیم و جامعه ما که این سلول های کوچولو کوچولوی خانواده ها رو داره بتونه روش کنه. خب این موضوع خیلی مهمه. خیلی وقتا ترس از همین مشکلات مالی وجود داره یا تشریفاتی که کنارش هست.
درسته،
ما داریم میبینیم یکی از عواملی که باعث چه ارتباطا سرد بشه این مهمانی ها مثلا به صورت فزاینده تجملاتی میشه. یعنی اولش خیلی ساده است، هی هر دفعه اینا میره بالا تا یه جایی که دیگه طرف میگه من پس بر نمیام. دقت داشته باشید، ما باید اولا یه مدیریت اقتصادی رو تو زندگی خودمون داشته باشیم. ما مثل همه امکاناتمون پولمون باید برای ما هدایت تولید کنه. بعضی ها فقط دنباله هستن که از اون پول فقط رفاه رو در نظر بگیرن، رفاه به دست بیارن. خب رفاه به دست آوردی بعدش چی؟
درسته،
خب یه حیوان هم شاید دنباله این باشه که یه جای بهتری بخوابه، یه علفه بهتری بخوره. اگه قرار باشه ما دنبال رفاه باشیم، پس تفاوتمون با دیگر جانوران چی میشه؟ ما دنبال اهداف بالاتری هستیم و تمام امکانات دنیا رو درجه یک میخواهیم باید داشته باشیم، ولی همه رو باید به پای خدا بریزیم. و این نکته خیلی مهمه تو سل رحم ها و تو ارتباط با خانواده ها. این موضوعات موضوعات مهمیه. ضمن این که ببینید خیلی وقتا ترس از اینه که طرف مثلا مشکل مالی داره حالا از من طلب کنه، خیلی وقتا حمایت عاطفی هستم آدم رو سر حال میکنه، خودش میتونه مشکلش رو حل کنه. و تو بعضی از موارد واقعا حمایت های عاطفی خیلی بیشتر تأثیر گذاره. مثلا ببینید یه کسی یه داغ دیده باشه، اگه فاملش دورش رو بگیرن حواشو داشته باشن، خب این خیلی براش راحت میشه که از این مرحله عبور کنه. دیگه ما توصیه‌مون اینه که رفت آمدها رو زیاد کنید، سطح انعطاف پذیریتون رو بالا ببرید. البته آموزش میدیم چی کار کنید که مرزاتون شکسته نشه و استقلالتون حفظ بشه. ما یه تعامل دو طرفه رو باید درست کنیم که ضمن این که خانوادمون مستقله، تو ارتباط با فامیل هم باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما جناب آقای قدوسی. اگر شما عزیزان شنونده همچنان با ما همراهی بفرمایید، میریم به بخش دوم برنامه‌مون، یعنی پاسخ گفتن به سوال‌های شما بزرگواران. یک بار دیگه راه‌های ارتباطی رو یادآوری می‌کنم: 329 10551 و 2 پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 پرسمان خانواده.
همسرم قبولم نداره و رفتارهای همسرم در من احساس گناه ایجاد میکنه. از بس از من ایراد گرفته اعتماد به نفس ندارم. همش به من میگه به تو اعتماد ندارم.
خب جناب آقای قدوسی، این اعتماد نداشتن رو کاش شفافتر میکردن که مثلا در زمینه اقتصادی و اداره امور اقتصادی خانه و خانواده اعتماد ندارن، در زمینه رازداری اعتماد ندارن، یا در زمینه های دیگه بود اگر شفافتر میگفتن شاید کار ما رو راحت سر میکردن. ولی با این حال پاسخ شما رو میشنویم.
ببینید ما قبلا هم گفتیم اگه همسران هم دیگر رو تایید کنن و نیاز وجودی هم دیگر رو برآورده کنن، یعنی تو برا من خودت مهمی خارج از اینکه کاری انجام بدی یا نه، حال هر دو تاشون خیلی خوب میشه.
درسته.
خب اینجا بحثای زیادی مطرحه که تو چه سنی از ازدواج هستن، چند سالی از زندگی مشترکشون گذشته و اینکه چطوری با هم آشنا شدن. موضوعات خیلی زیادی اینجا مطرحه که باید بررسی بشه. مطاب تو اینجور مواردی که یه کسی ما رو تایید نمیکنه که اون شخص برامون خیلی مهمه و باعث میشه اعتماد به نفس ما بیاد پایین، اینجا میشه یه راهکارایی را ارائه داد. ببینید ما باید تصویر درست و واقع بینانه از خودمون داشته باشیم که این تصویر وابسته به تایید یا رد دیگران نباشه. اینو برای خصوص نوجوان ها هم میگیم، یعنی از سنین نوجوانی ما خیلی دوست داریم جامعه دیگران ما را تایید کنن و یه جوری باشیم که تو چشم دیگران بیاییم. خب این یه مرحله از مراحل رشده، ولی ما باید به تعدیلی برسیم که تو وجودمون اینقدر چیز ارزشمند سراغ داشته باشیم که اگه دیگران هم ما را تایید نکردن حال ما بد نشه. پس دو تا نکته رو میشه به این خانم پاسخ داد، پاسخهای اجمالی مقدمین. یک این که سعی کنید نقاط مثبت خودتون رو روز به روز بالا ببرید، توانمندی های خودتون، ارزشمندی های داخل وجودتون رو بالا ببرید. دو، سعی کنید نسبت به توانمندی های خودتون آگاهی پیدا کنید.
درسته.
این موضوع هم خیلی مهمه. یعنی اگه من تمام توانمندی متصل به تایید همسرم باشه و خودم توانمندی دیگری سراغ نداشته باشم، اگه اونو ازم دریغ کردم میشم صفر دیگه، انگاری هیچی تو وجودم نیست. حالا به قول معروف اعتماد به نفسم میاد پایین. ما باید نقاط مثبت خودمون رو بشناسیم، لیست کنیم و بدونیم کجا میتونیم ازش استفاده کنیم. این دو نکته خیلی کمک میکنه به این خانم. یک، اضافه کردن نقاط مثبت خودشون. دو، نسبت به نقاط مثبتی که دارن آگاهی پیدا کنن و بتونن اونا رو تو مقام عمل استفاده کنن.
جناب آقای قدوسی، اینو که فرمودید ما باید به یک شناختی از خودمون برسیم که تایید اطرافیان یا نفی شخصیت اطرافیان از ما باعث نشه که ما اعتماد به نفسمون رو از دست بدیم. شاید خیلی از عزیزان شنوندمون و به خصوص به قول شما جوانها و نوجوانها بگن خب من این اعتماد به نفس رو در خودم ایجاد کردم، این عزت و نفس رو دارم، اما وقتی یه نفر دو نفر نه، دیگه میرسه به 10-15 نفر که این شخصیت منو تایید نمی کنن و در جامعه وقتی حضور پیدا می کنم ایراد به من می گیرن، دیگه کم کم شاید اون تلنگره به من زده میشه که نکنه عیب و ایراد از منه. مثلا در اینجا در مورد نوجوانهایی که با حجاب هستن و خیلی در این زمینه عزت نفس به خرج میدن، اما وقتی با کنایه ها و سرزنش های اطرافیان یا همسن و سالان خودشون برخورد میکنن و میرسن به این قسمت از کار، دیگه شاید خودشون رو میبازن، میگن که خب ما هم باید همرنگ اونا بشیم. این حالا از باب نمونه و مثال بود. در زمینه های دیگه هم شاید بتونیم شاهد مثال بیاریم، اما چه کار بکنیم که واقعا به این تایید حداقل نسبت به شخصیت خودمون برسیم که کار من و مسیر من درسته و قطعا باید این مسیر رو با همه انگیزه و عزت نفسم ادامه بدم.
ببینید، این نکته رو خوب شد که بهش اشاره کردیم. ما بی نیاز از تایید افراد دیگر نیستیم تو زندگیمون و در حقیقت یه بخش از شناخت خودمون رو از تایید دیگران و از بازخوردی که دیگران میدن دریافت میکنیم. متدقت داشته باشید. اولا یه نکته خیلی مهم اینه که ما تایید چه اشخاصی برای ما اثر گذاره. افرادی که ما رابطه عاطفی باشون داریم و تو زندگی ما مهم هستند، اینا تاییدشون یا ردشون خیلی تأثیر میذاره. اینه که ما به نوجوانا میگیم حواست جمع قلبت باشه، دریچه ورودی عواطفت رو کنترل کن، با کی دوست میشی با کی دوست نمیشی. اون رابطه عاطفی خیلی تأثیر گذاره. اینه که مثلا یه دختر خانمی که با خالش دوسته، خب اون خاله که رابطه عاطفی با هم دیگه دارن تأثیر زیادی میذاره. حالا اگه اون تایید کنه مثلا حجاب این دختر رو، حالش خوب میشه. اگه تایید نکنه حالش بد میشه. پس این نکته اول این نیست که همه افراد، خب ممکنه جامعه کلن اشتباه داره فکر میکنه، یا توی یه جوی قرار گرفتیم که اینجا دیگه بحث از صبر و علال وحده مطرح میشه، صبر بر تنهایی. و متاسفانه تو بعضی از مکانها، تو بعضی از قسمتهای کشورمون این هست، انقدر فضا برعکس شده که مثلا برای معجبه های ما دار سخت شده. خب اینجا ما نیاز به تایید دیگران نداریم و یه تایید ما فوق اینها رو داریم دیگه. ما به کسایی که تو محیط های سخت هستن که محیط مثلا حجابشون رو تایید نمی کنه، میگیم که رابطه یا عاطفیت رو با ائمه معصومین قوی تر بکن و تایید خداوند و ائمه معصومین رو بیار تو زندگی. وقتی تایید دست بالایی اومد تو زندگی تو دیگه نیازی به تایید دست پایین نداری. و اتفاقا وجود ما پر میشه. خیلی جالبه، آدم های عادی وقتی ما رو تایید میکنن وجود ما رو پر نمیکنن که در درونمون احساس بی نیازی بکنیم. ولی اگه این تایید رو از جانب اولیای الهی بگیریم، درون ما هم پر میشه. وقتی درونمون پر شد، نقاط مثبتمون به تدریج بالا میره، یعنی هدایت میشیم، رشد و کمال پیدا میکنیم و اون تایید هم سر جای خودش هست و حال ما رو خوب میکنه.
بسیار عالی. این راهکار میتونه حتی یه راهکار عمومی باشه من جمله برای این خانومی که سوال کردن دیگه.
بله بله.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما. میریم برای پاسخ گفتن به یک سوال پیامکی. جناب آقای قدوسی، یکی از شنونده هامون مطرح کردن که بعضی از مردها نمیفهمن که زن و بچه در دست اونها امانت هستن. اصلا نمیفهمن معنی امانت یعنی چی. همه چیز رو حتی در شخصیت خودشون میدونن و حق رو از همه میگیرن، چه برسه به زن بیچاره، و فقط توی زندگی مشترک حرف حرف خودشونه. باید نسبت به این مردها چجوری رفتار بکنیم؟
خب ببینید، یه بخش این بحث ها برمیگرده به فرایند همسرگزینی. ما تأکید میکنیم که خانواده ها، دختر ها، پسر ها، موقع ازدواج عجله نکنید، باید تأملی فرایند ازدواج رو پیش ببرید که یه مقدار همدیگر رو بشناسید. ولی اگه از اول اینطور نبوده، کم کم اینطور شده، مردایی که اینجور انحصار طلبی دارن، اینها نیاز به تأیید بیشتری دارن.
درسته.
در حقیقت با توانمندی های خودش، با اخلاق خوب خودش نتونسته خانواده رو جذب کنه، با انحصار امکانات برای خودش، با یه جوری قدرت نمایی کردن، میخواد همه رو در دست خودش نگه داره. تو اینجور موارد بهتره که خانم ها شخصیت اون آقا رو تایید کنن، یعنی وجودش رو تایید کنن، ولی بیان احساس نسبت به رفتارهای ناشایست هم داشته باشن. این دوتا ترکیبش با هم کمک میکنه.
یعنی چجوری مثلا آقای قدوسی بگه من تو رو دوست دارم، تو رو تایید میکنم و خیلی برای من مهم و عزیزی، اما در این زمینه باهات مشکل دارم؟
ببینید، اینا پشت سر هم نباید باشه.
آها.
به صورت کلی این مطرح بشه، این روحیه به شوهرشون منتقل بشه که توی آدم مهمی هستی در زندگی ما و بودنت مهمه، پولت و امکاناتت و اینا درجه دوه، خودت بودنت و اینکه در کنار ما نفس میکشی مهمه. این حس رو انتقال بدن و تو موقعیت هایی هم که فعالیت های ناراحت کننده اتفاق میفته، ناراحتیشون رو راجبه این بگن. مثلا آقا ممکنه دیر بیاد یا سخت گیری کنه یا هر چیزی، همونجا بگم این سخت گیری ما رو ناراحت میکنه. همین بیان احساس داشته باشن. متابنید داستان به این سادگی نیست. یعنی ما معمولا تو خانواده ها وقتی یه نفرشون مراجعه میکنه مقصر میشه طرف مقابل.
بله.
ولی وقتی با هم دیگه میان و صحبت میکنن، ما میبینیم که این زن و مرد رابطه‌شون درست نیست.
تازه زوایای پنهان اونجا آشکار
بله.
میشه.
نه آقا مشکل داره، نه خانم، اینا باید یه رابطه ای با هم برقرار میکردن. این رابطه درست نیست، هر دو تا دارن اذیت میشن. اینه اگه نیاز میدونن ایشون باید به متخصص مراجعه کنن با همسرشون. ممکنه شیوه جدید ارتباط اینا که درست بشه، حالشون هم خوب بشه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. سوال بعدی رو بشنویم.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. پرسمان خانواده.
من از اولی که ازدواج کردم به همسرم بی‌علاقه بودم و علاقه نداشتم به ادامه دادن این زندگی، اما به عناوین مختلف من، حالا به خاطر آبروداری بوده، به خاطر نجابت خودم بوده، به خاطر حفظ آبرو بوده که در بین فامیل و مردم و اجتماع بی آبرو نشم، نگن این همونه که طلاق گرفته، این همونه که با شوهرش اختلاف داره. به عناوین مختلف آبروداری کردم و زندگی رو ادامه دادم. میخوام از کارشناس محترم برای من روشن کنن که من چه راهی رو در پیش بگیرم که علاقه پیدا کنم، هم به زندگیم هم و هم به شوهرم.
خب جناب آقای قدوسی،
خب
بازم مشخص نیست که چند سال از زندگی مشترکشون داره میگذره.
نکته اولی که هست، ببینید، ما اگه یه اقدامی رو کردیم باید تبعاتش رو بپذیریم. یعنی شما که اقدامی به یه ازدواج کردی که از اول بی علاقه بودی، یعنی انتخاب انجام دادی، من انتخاب کردم با یه آقایی زندگی کنم که بهش علاقه ندارم، پس تبعاتش رو باید بپذیرید. یعنی قاعدتا زندگی به اون گرمی نخواهد شد. من این شیوه استدلال افراد رو اصلا نمیپسندم. یعنی چون الان اوضاع زندگیش خوب نیست، یه پرونده از زمان عقد خواستگاری میاد باز میکنه تا الان، شما الان چه اقدامی داری انجام میدی؟ اگه واقعا تو رو واقعا بی علاقه با همسرتون بوده باشید، نمیشه که انسان طولانی مدت با یک کسی رابطه زناشویی داشته باشه و علاقه هم بهش نداشته باشه و به جای باریکم نکشیده باشه. پس معلومه یه سری علاقه هایی وجود داره. ما توصیه میکنیم به این خانم که چند تا کار رو انجام بدن طبقه بندی شده. اول اینکه برای یکی دو هفته سعی کنن سطح گفتگوشون با همسرشون رو ارتقا بدن، یعنی گفتگوهای روزانشون رو بیشتر کنن راجع به موضوعات مختلف. لازم نیست یه موضوع خیلی مهم باشه، ما راجع به آب و هوا، اوضاعمون، غذایی که میخوریم میتونیم یه عالم با هم دیگه صحبت کنیم. پس حجم گفتگوهای روزانه رو زیاد کنید که تفاهم بین شما تو گفتگو بالا بره.
درسته؟
به محض اینکه حجم گفتگوها بالا رفت، فضا فراهم میشه که عواطف و احساساتمون رو با هم دیگه در میون بذاریم و از اینجا علاقه ها شروع میشه. یعنی وقتی ما تونستیم احساسمون رو بگیم و طرف مقابل احساس منو درک کرد و من هم تونستم احساس او رو درک کنم، کم کم علاقه ها در حقیقت ایجاد میشه. در کنار این باید فعالیت‌های مشترکشون رو خیلی بیشتر کنن. ما به این خانواده‌ها اینجوری توصیه می‌کنیم، مثلا مسافرت بیشتر برن، مسافرت‌های کوتاه، مهمونی گرفتنشون، چالش‌های زندگیشون رو یه مقدار بیشتر کنن که بتونن با هم همکاری بیشتری داشته باشن. و سعی کنید سیستم تفریحی مشترک در حقیقت تولید کنید. اینو علاقه شما رو کم کم بیشتر میکنه. ولی اگه ببینید اگر تو ذهنشون این باشه که از اول بی علاقه بودم الانم بی علاقه هستم، همه اینایی که گفتیم فایده ای نداره. ایشون فرض کنه امروز روز اول زندگیشه و میخواد زندگی رو بسازه، به این ترتیبی که گفتیم میتونن تغییرات رو ایجاد کنه.
حالا جناب آقای قدوسی، این عدم علاقه به همسر شاید از دو حالت ناشی میشه. یکی این که اصرار دیگران بوده به این ازدواج، یا نه یک سری ملاک هایی برای همسر آینده خودشون داشتن که این ملاک ها لااقل اون چیزی که بایسته است در این همسر جمع نشده. یعنی مثلا حالا 20 تا ملاک در نظر داشتن، شاید 5 تا ملاک بیشتر ندارن و ما بقیه ملاک ها که براشون مهم بوده اینجا وجود نداره. خیلی وقتها من خاطرم هست که وقتی عزیزانی مراجعه میکردند و صحبت میکردند، روانشناس میگفت حالا از کجا میدونید یکی دیگه ای که مثلا فکر میکنید باب میل شما بوده زندگی خوبی رو در پیش میداشتید؟ آیا استفاده از تجربه دیگران در این زمینه میتونه راهگشا باشه برای این خانم و احساس علاقمندی به همسر به وجود بیاد؟
متاسفانه جو الان زندگی یا متاسفانه تعداد تجارب مثبتی که به هم منتقل میکنن خیلی کمه.
درست.
یعنی اگه یه خانم بگه من به همسرم بی علاقم توی جمع خانوما، شاید 60% اون خانوم بگن آره ما هم علاقه نداریم، هم دردی های اینجوری میکنن و اوضاع وخیم‌تر میشه. اینه که ما تجربه های مثبت متاسفانه جلو چشممون تو جامعه کمه. ببینید این بی علاقگی ها همطور که گفتی گاهی وقتا از سر اجبار بوده ازدواج کرده، گاهی وقتا نه یه انتخابه. بعضی وقتا اینطوریه، مثلا این آدم رو انتخاب میکنه به خاطر اون 4 تا نکته مثبتی که داره،
ولی بعدم میبینه اون چیزی که میخواد نبوده،
یا بعدم میبینه اون چیزی که میخواد نبود، یا نه دوتا مورد را دوتا معیار رو موقع ازدواج لحاظ نکرده، بعدم میگه ای کاش اینا رو لحاظ کرده بودم. دیگه اینا برمیگرده به اون روش یافتگی که در آستانه ازدواج ما باید داشته باشیم. یعنی من تکلیفم با خودم معلومه، معلوم باشه. مثلا این دختر خانم میگه پول داشته باشه، کار ثابت داشته باشه، حله. بعد اخلاق رو بررسی نمیکنه، میره خب تو اخلاق گیر میکنه. دیگه ما باید دقت داشته باشیم تو موقع ازدواج یه روش یافتگی رو میخواد. ولی کنارش اینو بگم، ممکنه یه ازدواجی اشتباه باشه ولی دلیلی وجود نداره که حتما بگیم زندگی خراب میشه. ما بسیار دیدیم دختر و پسرها که ازدواجشون اشتباه بوده ولی سعی و تلاششون رو کردن، زندگی خوبی دارن. دیگه 50% موفقیت یه خانواده به ازدواج خوبه، 50%ش هم به خوب زندگی کردنه. منتها ما چرخه های منفی را میندازیم، یعنی میگیم چون خوب ازدواج نکردیم، حالام که میتونم یه کاری بکنم زندگیم بهتر بشه، اون کارم انجام نمیدم.
و خیلی هم اصرار داشتم بگن من راضی نیستم و فقط به خاطر آبرودایی بله. در این زمینه دارم پیش
بله.
میرم.
بله معلومه این محبت به همسر شما محبت واقعی نمیشه. شما داری فیلم زندگی رو بازی میکنی، اینه که چرخه منفی را میفته. وقتی او هم در دریافت محبت نداشت، قاعدتا او هم محبتی نخواهد کرد و این اوضاع را وخیم میکنه. نگه ما توصیه‌مون اینه به خانم محترم، فرض کنید امروز روز اول زندگیتونه و از گفتگوها شروع کنید، بیان احساس داشته باشید تا قلبتون با هم ارتباط بگیره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سوال بعدی رو به صورت پیامکی مطرح کردن عزیز شنوندمون، گفتم با سلام خدمت شما و جناب آقای قدوسی، یه مقدار در مورد گفتگوی بین زن و شوهرها صحبت کنید، به ویژه در ایامی که مردا تو خونه هستن در مورد چه مسائلی با هم دیگه صحبت بکنیم که فضای خونه گرم و صمیمی باشه و به سمت اختلاف نره. شوهرم وقتی که خونه است خیلی با من کم صحبت میکنه و وقتی هم که بهش میگم میگه آخه حرفی برای گفتن نداری، من چی بهت بگم؟
خب یکی از موضوعاتی که حالا ایشالا میرسیم بهش مفصل راجع به مهارت گفتگو صحبت میکنیم، ولی این چیزی که اینجا اجمالا هست، ببینید لزومی نداره یه موضوع مهمی باشه که گفتگو کنیم. من خیلی وقتا تو جلسات مشاوره همین خانم و آقایون میان میگن ما صحبت موضوعی برای صحبت نداریم، من به خانم میگم انگشت کوچیکتو نشون بده، بعد به آقا میگم راجب این انگشت کوچیکه خانومت صحبت کن، چقدر خوب صحبت میکنن و چقدر میگن و میخندن،
بعد وقت کم میارید واسه مراجعه.
بله اینه که لزومی نداره حتما یه موضوعی از آسمان نازل بشه که شما راجبش صحبت کنید. خب راجب چیزای عادی صحبت کنید، هیچی پیدا نکردی راجب قیافه شوهرت صحبت کن، این چروکی که تو صورتت افتاده، این خستگی که هست، این نشاطی که داری، این نوع نگاهی که داری، خیلی این چیزا لذت ایجاد میکنه و معمولا تو فضای خانواده غیر ممکنه چیزی برای گفتن نباشه. ما میگم اصلا موضوعش مهم نیست، شما اولین چیزی که دیدید تو خونه راجبه اون شروع کنید با همسرتون صحبت کنید و ببینید چقدر تعاملاتتون خوب میشه.
بسیار عالی، سوال بعدی رو بشنویم.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
خانمم به حرفم گوش نمیده، همش جر و بحث میکنه، مدل حرف زدنش رو نمیپسندم، از کارشناستون میخوام منو راهنمایی کنه.
خب جناب آقای قدوسی چه بکنیم؟
یعنی چه به حرفم گوش نمیده؟ یعنی این خودش جای بحث داره، منتها اینکه میگه مدل حرف زدنش رو نمیپسندم، این همون در حقیقت مهارت گفتگوه که باید اتفاق بیفته بین زن و مرد.
بله.
برای آقایی که حس میکنه که همسرش گفتگوهای خوبی با اون نداره، چند تا راهکار باید بهش توصیه بشه. یکی این که خود آقا خوب صحبت کنه، کلمات زیبا استفاده کنه و سعی کنه تو قالب کلمات و جملات منظورش رو به صورت واضح بیان کنه. این نکته اول. یعنی ما به آقا میگیم تمرین کن خودت زیباتر، خوبتر و با محتوای بهتری صحبت کنی. این نکته اول. نکته دومی که هست، سعی کنید مهارت همدلی رو بالا ببرید. یعنی چه؟ خانمایی که بد صحبت میکنن معمولا همیشه بد صحبت نمیکنن، وقتی حالش بده، استراب داره یا از یه چیزی ناراحته ممکنه بد صحبت کنه. بعیده یه خانم 24 ساعت همش بد صحبت کنه. اگه تو این جور موارد بتونید تو فضای احساسی با احساس همسرتون همراه بشید، حالش خیلی خوب میشه و این تعدیل اتفاق میفته، بعد میتونه درستم صحبت کنه.
حالا یک سوالی رو ازتون بپرسم، شاید سوال خیلی از آقایونی باشه که الان جواب این سوال رو از زبان شما شنیدن.
بله.
میگن تو هر خانواده ای از قدیم الایام گفتن مردی گفتن و زنی گفتن، زن باید جایگاه خودش رو بدونه و در همون جایگاه باشه و نقش خودش رو حفظ بکنه و مرد هم همینطور. اگه قرار باشه من شوهر همسرم که به حرف من گوش نمیده، منم که با طمأنینه و با لطافت و با محبت باش صحبت بکنم، از کلمات خیلی زیبنده و همراه با احترام صحبت بکنم، این دیگه پررو کردن خانومه. خیلی بخوام واضح بگم این دیگه لوس کردن خانومه، دیگه چه بسا بدتر هم بشه قضیه. در جواب چی باید بگیم؟
ببینید ما وقتی داریم خانواده را اداره میکنیم، برگردیم به بواسطه قبلمون، یه نقشایی رو برای مرد گفتیم، یکی از نقش های مهم مرد در خانواده وضع قوانین و ایجاد محدودیت هست.
درسته.
اگه یه مردی اون دوتا مقدمه قبلیش که گفتیم تأمین نیازها و مشخص کردن هدف برای زندگی رو تو زندگی خودش پیاده کرده باشه، حالا میتونه وضع قوانین کنه و ساختار خانواده و نوع تعاملات رو تنظیم کنه. اینجا معمولاً حالا چیزی که تو جامعه دیدیم، مردا یه بخشی از نیازهای خانواده رو تأمین میکنن، یه بخشش رو تأمین نمیکنن و چون یه بخشش رو تأمین نمیکنه، اون جایگاه مرد بودن و ولایتش در خانواده سست میشه. اینه که خانومه به حرفش گوش نمیده. معمولاً این اتفاق بین زن و شوهرایی که تمام نیازها رو مرد حواسش هست انجام میده نمیفته که مثلا خانم بخواد باش کل کل کنه، مگر اینکه